قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بعد از ارائه برهان به توحید خالق و رب و اله و معبود، نظرات مردم را هم درباره این معارف ذکر فرمود که افراد دو گروه هستند، عده موحدند و عده ملحد. ملحدان منشأ الحادشون همون استکبار است که در برابر حق خضوعی ندارند، قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون. اینها نه به توحید ربوبی و الهی و عبادی معتقدند، نه به معاد. وقتی خدا را به عنوان رب قبول نداشتن، قانون میشه بشری نه الهی. قانون بشری سود و زیانش در همون محدوده دنیاست به مانند اون، اما قانون الهی هم برکاتش در دنیاست هم برکاتش در آخرت، زیرا بخش مهم از قوانین الهی توجه به آخرت است. مهمترین عاملی که انسان را مهذب نگه می‌دارد همون جریان تذکر معاد است. اگر کسی بداند که هر کاری می‌کند مسئول است، خب در انجام کار خودش حفظ می‌کند. اما اگر بداند که یا باور کند که مسئولیتی بعد از مرگ نیست، اگر کسی از او با خبر نبود دلیلی ندارد که او از لذت ها صرف نظر کند، دلیلی ندارد که او ایثار کند، دلیلی ندارد که از حرام بگذرد. مهمترین عامل حافظ انسان از گناه همون یاد معاد است و مهمترین عامل بی بندوباری همون فراموشی معاد است. همون اینا که زل و ان سبیل الله، اینا به ما نسو یوم الحساب در سوره مبارکه صاد، همون چون معاد را فراموش کردن بی بندوبار شدن. بعد از اون همون به این که خبر مهمی که در جامعه منتشر شد، جریان وحی و نبوت و رسالت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ملحدان در برابر این سوال که اگه از اونا سوال میکردن ماذا انزل ربکم، قالوا اساطیر الاولین، که در حقیقت به دو چیز جواب دادن، یکی این که اصلا انزالی در کار نیست، یکی این که اینی هم که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرائت میکنن این اسطوره های گذشتگان است، داستان هاست. لذا به رفع جواب دادن، قالوا اساطیر الاولین، نه اساطیر الاولین. در قبال مؤمنان وقتی ازشان سوال میشه به این که ماذا انزل ربکم، قالوا خیرا، اینا به دو چیز جواب دادن، یکی اصل انزال رو قبول کردن لذا به نصب جواب دادن، خیرا گفتن، یکی این که اون نازل رو هم خیر میدونن و منظورشون از این خیر جامع خیرین است، خیر نظری و خیر عملی، خیر دنیا و خیر آخرت، جامع حکمت این است. ذات اقدس الهی در برابر اون تبهکاران فرمود اینا هم خزی دنیا دارن هم خزی آخرت، زیرا فرمود فعتب الله بنیانها من القبائد فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. این مال دنیا، ثم یوم القیامت یخزیهم و یقول این شرکایی، مال آخرت. درباره متقیان هم همین دو پاداش را میدن، اینجا دو کیفر بود، اینجا دو پاداش است که فرمود برای کسانی که محسنند و با تقوایند فی هذه دنیا حسنه است و در آخرت هم خانه خوبی دارن، بل نعم دار المتقین. بنابر این که این للذین احسنو تمام شده باشد، فی هذه دنیا حسنه ناظر به حسنه دنیایی اینها باشد، نه اینکه للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، بلکه معنای اینطور باشد که قالوا خیرا للذین احسنوا اینا فی هذه الدنیا حسنتون ولی نعم دار المتقین، مثل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه. زندگی با کرامت، با عزت، با شخصیت، با علم، با معنویت، با طهارت، با عفاف، اینا زندگی حسن است. اونا نه، اونا عذاب است. تو سوره مبارک توبه و آیات دیگر گذشت که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا. فهمید مبادا شما را این رفاه موقتی اونها در شگفتی بیاورد، بلکه که همین وسیله عذاب ایناست. ما میخواهم اینا رو تو همین عذاب بگیری، رو همون راندخاریشون، گرفتاری فساد اقتصادیشون. یه وقت میبینی در برابر 60-70 میلیون جمعیت یه محاکمه علنی میشوند و راهی زندان. این با هم این مال گرفته شده. فبود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا. مبادا کسی خیال کند اینا که ملحدن در دنیا مرفهن، خیر، در دنیا هم رسوایی است، در آخرت هم رسوایی. در بخش‌های دیگر فرمود مبادا اینا خیال بکنن ما به اینا مال دادیم، فرزند دادیم، اینا برشون خیری. میخوام اینا رو از این راه بگیریم، به دست همین فرزندشون با همین مالشون بخوام اینا رو رسوا کنیم. در چند جا فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا. خب اما این بخشی که مربوط به سوالات قبلی بود، در جریان اینکه از اعضا و جوارح سوال میکنن به مناسبت اینکه ظالمی انفسهم، در بحث دیروز گذشت که در عربی هرگز این کلمه ان و نعز روی شخص در نمیاد. ما در فارسی میگیم از فلان شخص بپرس، از آقا بپرس، اما تو عربی نمیگن فسأل عنه، میگن فسأله عن ذلک المطلب. این کلمه از روی مطلب در میاد. یه سائل داریم و یه مسئول داریم و یه مسئول عن. سائل خب هر شخصی که بخواد باشد، مسئول شخصی دیگر است، مسئول عن اون مطلب است. یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهل، یسألونک عن المحیض و مانند آن. در سوره مبارکه اسراء آیه 36 که دارد ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، معنیش نیست که از اونا سوال میکنن. فرمود بدون تحقیق حرف نزنی. نظام نظام تحقیق است. بخواد تصدیق کنید با تحقیق، بخواد تکذیب کنید با تحقیق. ولا تقف ما لیس لک به علم. چرا؟ برای اینکه بخواد چیزی رو گوش بدید، خب گوش مسئوله، چیزی رو مطالعه کنید، چشم مسئوله، و بخواد بپذیرید، باور کنید، دل مسئول است. اما اینها تعبیرات فارسی است. تعبیر قرآنی و عربیش این است که شما مسئولی، یک، از شما سوال میکنن که گوش چه کردی، چشم چه کردی، دل چه کردی. کل اولائک یعنی سمع و بصر و فؤاد، کان این انسان از اون کل واحد واحد مسئولا. انسان میشه مسئول، اونا میشن مسئول ان. نه اینکه از گوش بپرس. اینه که برخی ها گفتن ترجمه قرآن بسیار سخت است، حق با اینهاست. قرآن به این صورت ترجمهش اگر متأثر نباشد متأثر است. شما به غالب این ترجمه ها که نگاه میکنید دوم همینجور معنا میکنن، میگن چشم مسئول است، گوش مسئول است. اینا عربی حرف میزنن، دو فارسی فکر میکنن. این که ترجمه قرآن نشود. اگر ترجمه قرآن است باید ببینیم مسئول ان در فرهنگ قرآن، تو ادبیات قرآن چه چیزی است. مگر شخص مسئول ان هست؟ شخص مسئول است، اون مطلب مسئول ان. اون وقت انسان را مورد سوال قرار میدن. خب وقتی انسان مسئول شد، مخاطب شد، از چی میپرسن؟ از گوش. میگن گوش چه کردی؟ چشم چه کردی؟ دل چه کردی؟ درباره چشم و گوش قابل فهم هست، اما درباره دل واقعا دشوار است. مگر حقیقت ما غیر از قلب ما و نفس ما و جان ماست. از اون فؤاد، از ما سوال میکنن دل را چه کردی؟ اینه که معلوم میشود یک مرحله دیگری هم غیر از این مرحله نازل‌تر هست که یک مرحله مسئول است، یک مرحله مسئول ان. اون سوره مبارکه اسراء هم حبیر بخواد بگن. اما درباره هشت این مطلب هنوز پایان نرسید. در درون ما چون این نفخت فیه من روحی، این در حقیقت به منزله نازل کردن روح است. فرمود من روح خودم را به خلیفه خودم دادم. در حقیقت این روح انزال الهی است که خدای سبحان این روح را که روح خداست و خلیفه اوست تنزل داده است، به انسان رسیده است و در انسان مستقر شد. این یک شباهتی با کلام خدا دارد. اگرچه مردان الهی مثل عیسی مسیح، مثل یحیی سلام الله علیهما اینها را خدای سبحان کلمت الله می داند، ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، یا به زکریا می فرمود ما یک کلمه به شما دادیم. اگر انسان کامل کلمت الله است، چنگی تو روایات ما از وجود مبارکه ایمان حسن و سید که نهنل کلمات و تامات، مؤمنان انسانهای دیگر هم کلمت الله هم منتها حالا ضعیفتر، نازکتر، کمرنگتر، همه کلمت الله هم سراسر عالم کلام الهی است. ولو انما فی الارض من شجرت اقلامون و البحر یمده من بعدی سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله. خب صدر و ساقی عالم کلمات الهی است، ذات اقدس اله هم متکلم به این کلمات است. در بین سراسر عالم که همه کلمات الهی هستند، اینها کلمات برجسته هستند. این کلمه برجسته میشه عیسی مسیح سلام الله علیه، یحیی زاده سلام الله علیه. خب روح انسان هم کلمت الله هست، این یه مطلب. متکلم این کلمات خود ذات اقدس اله هست، دو مطلب. آیا خدای سبحان که این کلمات را تکلم کرده است، که در حقیقت این کلمات را نازل کرده است، نظیر این که بارون را نازل کرده است روح را به بدن داد که فرمون نفخت فیه من روحی، یا نظیر این که قرآن کریم را به قلب مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داد اونجور روح را به بدن میداد که نظر به روح الامین و علا قلب که لتکونه به در منظرین؟ ذات اقدس اله چجور روح را به بدن داد؟ گرچه درک کیفیتش مقدور ما نیست، ولی نمای کلیش میشه فهمید که خدای سبحان قرآن را نازل کرد، بارون را هم نازل میکند، اما بارون را الغا میکند، بارون را میاندازد، قرآن را می آویزد نه بیاندازد. قرآن یه تناب است، یه طرفش به دست اوست، یه رو که ننداخت زمین مثل قطره باران. که این حدیث شریف ثقلین که نیتارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، یکی ثقل اکبر است دیگری ثقل اصغر، تو قالب این آمده احدو طرفیه به یده سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. فبود این حبل متین است، ای را خدا آویزان کرد نه نازل کرد، ای را آویخ نه انداخت. یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست شما، ای را بگیرید و بالا برید. خب حبل متین اگر به جای محکمی بسته نباشد، اعتصام به او سودی ندارد. یه همچه تنابه انداخته مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد به ای که مشکل معتصمان را حل کند. این که فرمود وقت هستم و به حبل الله جمعی ها، برای اینکه این به جای بسته است. اگر این هم انداخته شده بود، خب تناب انداخته که در یک گوشه افتاده است، این مشکل خودش حل نمی کند، با یه پا جا به جا میشه و چگونه اتصال بو اثر داره؟ یه کتابی که یه طرفش به دست خدای سبحان است، طرف دیگر به دست مردم است و خدایی را آویخت نه انداخت، اعتصام بو اثر دارد. پس دو جور تکلمه، دو جور انزاله. جریان نازل کردن روح در بدن که نفخت فیه من روحی از سنخ نازل کردن قرآن کریم است. اگر انسان انسان کامل بود میشه قرآن ممثل، نبود میشه معتصم به قرآن ممثل. بالاخره این کلمت الله است. چون این چنینه، ما یه جانی داریم، یه جان جانان داریم، یه جان جان جانان داریم و هاکذا. اگر چنونچه
این بدن ما در تحت تدبیر این نفس حیوانی است، این جان معمولی است که ما در تعبیرات عرفی هم میگیم اینا فقط به فکر خودشونن. از این مرحله بالاتر اون جان ملکوتی است که قیم این است که قرآن میفرماد اینا خودشون را فراموش کردن. دو تعبیر در قرآن کریم است، یکی تو سوره مبارکه آل عمران است، یکی تو سوره مبارکه 8 درباره تبهکاران و کفار و منافقان و بداندیشان. در سوره مبارکه آل عمران فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. در سوره مبارکه 8 فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن. این کدوم خوده؟ کفار و منافق و تبهکار در سوره مبارکه آل عمران بیان خدا این است که اینا خودشون رو فراموش کردن، اینا فقط به فکر خودشونن. تو سوره مبارکه 8 دارد اینا خودشون رو فراموش کردن. کدوم خود است که هم مذکور است هم منسی؟ کدوم خود است که این تبهکارا هم به فکر او هستن هم او رو فراموش کردن؟ در سوره مبارکه آل عمران آیه 154 این است که ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم و طائفة قد اهمتهم انفسهم. اینا فقط به فکر خودشونن. اینا یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینا همون تفکر جاهلی دارن. اینا فقط به فکر خودشونن. این مال آیه 154 سوره مبارکه آل عمران. در سوره مبارکه 8 می‌فرماد به این که اینا خدا را فراموش کردن، به خدا هم اینها را انسا کرده است. آیه 19 و 20 سوره 8 این است که ولا تکورو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا چون خدا را فراموش کردن کیفرشون این است که خدای سبحان انسا کرده، اینا را از یاد خودشون برده، اینا دیگه به فکر خودشون نیستن. خب بس یه خودی است که منسی است، یه خودی است که مذکور است، یه خودی است که مستور است، یه خودی است که مشهور است. یه مرحله نفس، اون نفس حیوانی است که خوردن و خوابیدن و اعمال لذائذ هست. این مذکور اینهاست، مشهور اینهاست، فقط به فکر اینن. اون خود ملکوتی که خلیفت الله هست و به نفخت فیه من روحی برمیگردد از عالم غیب است، او را فراموش کرده. خب پس یه مرحله نفس همین است که میشه ظالم، یه مرحله نفس آن است که منسی است میشه مظلوم. این نفسی که به فکر خودش هست یعنی نفس حیوانی، این میشه ظالم، اون نفس انسانی میشه مظلوم. از این مرحله بالاتر بر اساس آیه سوره مبارک احزاب که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این که تعبیر مجازی نیست، این میشه جان جانان، جان اون جان درونی ما. اگر کسی به اون حضرت اهانت کرد در حقیقت به نفس خود ظلم کرده است. اگر چنونچه از این مرحله بالاتر برود، چه اینکه این مرحله مستلزم اون اهانت هم هست، میگیم به فیض الهی، به رحمت الهی، به دین الهی ظلم کرده است. اینا الذین یحاربون الله، این رباخار به جنگ خدا رفته است، با اینکه به خودش ظلم میکند. در تعبیرات دیگر دارد که اینا به خودشون ظلم میکنند. اونایی که ربا میخورند فأذنوا به هر دل من الله، شما دارید با جان جان جانان میجنگید که اون مرحله برتر این جان شماست. این تناب که مراحلی دارد، اون مرحله بالاتر هم خود شمایی. وقتی بالاتر رفتید که عوض نمیشی. اگر انشاءالله لداللهی شدید، علم لدنی نصیبتون شد، شما عوض نمیشی. علم لدنی که یه علم دیگری نیست نظیر فقه و اصول، یه موضوعی داشته باشه، محمولی داشته باشه، مبادی و مسائل داشته باشه. همین علوم الهی که این حوزه ها رایج است، اینو یه وقت انسان در سطح علم حصولی از کتاب میخونه یا از استاد میشنود یا از همبحث میشنود، میشه علم حصولی رایج. یه وقت همین احکام و حکم را، همین معارف را بدون واسطه از ذات اقدس اله دریافت میکند. این میشه لدن. لدن یعنی نزد. این رو از نزد خدا یاد گرفته که همین احکام را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد، میشه علم لدنی. یعنی وقتی بالا رفت، لدن عزیز حکیم قرار گرفت، لدالله شد، دیگه از کتاب یاد نمیگیره. این نگار نه به مکتب رفته، نه از کسی شیده، نه محضر دیده است، مثل کسانی که در جلسات تربیت میشن، نه مکتب دیده است، مثل کسانی که در حوزه ها تربیت میشن. این نه حضور کسی رفته، نه کتاب کسی را خونده. این نگار فقط رفته نزد الله. وقتی لدالاهی شد، لدن شد، علم را از اونجا گرفته. این علمش میشه شهودی، اسیان پذیر نیست، نسیان پذیر نیست، سهو خطا پذیر نیست، این واقعیت است، همین احکام است، همین بمن اللیل فتهجد به نافلتن لک است. اون تا اینجا که میاد میشه عربی مفهوم و ماننده. انسان هم همینطور است، هر اندازه که بالا برود. حالا دنافذ در لا نصیب اون حضرت شد، مراحل نازلش نظیر حارثه ابن اعین و شاگردان اونها، بالاخره نصیب اینها میشود. اینا وقتی بالا رفتن به اون مرحله برتر بار یافتن، خودشونن، نه اینکه عوض شده باشن، نه تحول انواع باشد یا تحول هویت باشد، این تکامل هویت است به سرجاش محبوظ. بنابراین اینی که در سوره مبارک آل عمران فرمود اینا تبهکارا فقط به فکر خودشونن، و در سوره مبارک هشت میفرماید تبهکارا خودشون رو فراموش کردن، معلوم شود انسان دو مرحله از نفس دارد. یه مرحله میشه ظالم، یه مرحله میشه مظلوم. اما خود هشت معنی پوچ کردن و پوچ دادن است. در مفرد شاید به کار نرود. یه کسی که کوچ میکنه کوچ تنها نمیگن هش، کوچ دست جمعی رو به تعبیر راغب میگن هش شده. خب این لأول الهش اضافه صفت به موصوف است، نه آغاز هش در برابر وسط هش در برابر پایان هش. خیر، هش اول و هش دوم، هش سوم. در همین انقلاب هم همینطور شد. اولین باری که دودمان پهلوی مجبور به فرار شدن به دست هیچ کس نبود، هیچ کم نه پیشبینی میکرد نه انتظار داشت. دفعتا دیدیم اوضاع طوری شد که این فرار کرده، مثل جریان طبس هم هیچ کس فکر نمیکرد که اینا باید فرار کنن. بعد از اینکه اوضاع گذشت و فرار کردن، معلوم شد که با یه مشن ذات اقدس الهی مشکل اینا حل کرده. تازه بعدها امام فهمید، بعدها مسئولین درجه دو سه فهمیدن، بعدها مردم فهمیدن. اینو میگن اولین بار ما این کارو کردیم، بعد به مردم نشون دادیم شما اگر از خدا بخواهید میشه این کارو کرد. اون هشت دوم شد، هشت سوم شد، هشت چهارم شد، یکی پس دیگری فرار کردن. اول او فرار کرده، بعد از ناب و اغمارش فرار کردن. اینی که ما دیدیم تو انقلاب، تو همین اول سوره مبارکه هشت حادثه پیش آمد که در صدر اسلام پیش آمده بود. در صدر اسلام برای متواری شدن این یهودی های مدینه ذات اقدس الهی فرمود که نه شما فکر میکردید اینا فرار میکنن، نه اونها باورشون میشد که متواری میشن، برای که شما یه مش فقرای صدقه بخور بودی، کوخ نشین بودی، اینا یه مش سرمایدار قلعه نشین بودن. آخه هیچ عاملی وجود ندارد که اینا رو فراری بده. که ما لننتم ان یخرجو یک و لنو انهم مانعتم حسونهم من الله دو. تو انقلاب هم همینطور بود. وقتی یکی از طلبه های همین قوم رو گرفته بودن، یکی از ارتشی ها آمد این مدرسه فیضی و این رو نگاه میکرد، من گفت آخه شما با این وقت چی کار میخواد بکنید در برابر این ارتش مجهز؟ مهمترین ارتش خاورمیانه را حضور مستمر رو امریکا هم ایران داشت. هیچ کس فکر نمیکرد اینا فرار میکنند و متواری میشن. ما لننتم ان یخرجو یک و لنو انهم مانعتم حسونهم من الله این دو. دریا و صحرا و هوا مال اینا بود. بنابراین این لأول هش، این اولین بار ما اینا رو متواری کردیم، بعد به شما راه نشون دادیم. خب همه کارها که نباید با اعجاز باشه. که در سوره مبارکه 47 که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا فرمود ما اگر بخوایم خب یه روزه بساط اینا رو جمع میکنیم. لو یشاء الله لانتصر منهم، انتصار یعنی انتقام، اگر خدا بخواد یه روزه انتقام میگیرد. خب ولی بنابر این نیست، بخواد شما رو بیازماییم، عالم عالم امتحان است. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، تکامل در همین آزمونه، در جهاد است، در دفاع است، در پاسداری از مرز دین و میهن است. فرمود شما همش میخواد اسرائیلی فکر کنی، به پیغمبرتون بگید اذهب و رب که انت به قاتل ها انها هون قائدون، شما به خداتون برید و پیروز بشید و خبر ما برید. و این هم اسرائیل فکر کردن است و تحت استدلال فرعون بودن. شما باید جاهد و فیسبی الله باشد، شما باید عید دوله ها مستدتون به قوه باشد، شما باید خضو ما آتیناکم به قوه باشد، شما باید جاهد و اعداکم باشد، ولی یجد و فیکم غلظه باشد به مانندو. خب فرمود این اول هش اضافه صفت موصوف است، یعنی هش اول، اولین بار ما این را متواری کردیم، بعد هم شما که قیام کردید شما رو کمک کردیم. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، بازم حواستون جمع باشد، شما دست بی دستی خدایی. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، ما بادا بگید ما خودمون جنگ کردیم و پیروز شدیم. اون هشت ثانی و ثالث، متواری کردن ثانی و ثالث هم باز به دست ذات اقدس اله بود، منتها مع الواسطه. بار اول عنایت الهی بود بلا واسطه. این معنای لأول الهشت است که فرمود والذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول الهشت. اما اونچه که مربوط به فرشته ها می شود، اشاره شد که فرشته ها مأمور ضبط اعمال جوارحی و جوانحی هستند. ذات اقدس اله از یه سوی به ما میگن انما الاعمال بالنیات، از یه سوی ایمان و کفر را ارزیابی میکنن. خب ایمان و کفر که امر قلبی است، عمل ظاهری نیست. اینا رو کدوم فرشته ثبت میکند و ضبط میکند؟ فرشته که از درون با خبر باشد. شما این روایاتی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرد ملاحظه فرمایید، حضرت سلام الله علیه فرمود مؤمن مادامی که جا نشسته حرف نمیزنه، مرتب برای او ثواب می‌نویسن. وقتی شروع کرده به حرف زدن یا نگاه کردن یا کار کردن، اون کار می‌بینن. همین که ساکت است، مرتب برای او ثواب می‌نویسن. چرا؟ برای که گوهری الان دارد، مگر ایمان تکلیف نیست، مگر او به تکلیف عمل نکرده، مگر این ایمان رو تو دل نگه نمی‌دارد. خب پس لحظه لحظه دارد اطاعت می‌کند، لحظه لحظه برای او ثواب می‌نویسن. این چی نیست ثواب فقط در همون ذکر باشد و عمل بدنی باشد. حضرت فرمود همین که شروع به کار کرده، این کار میبینن که درست است، مطابق با این ایمان است یا نه. اما وقتی که ساکت است، مرتب به جا نشسته، پشت سر هم دارن برای ثواب میزن، برای اینکه اون موظف است ایمان بیاره. یک، ایمانم آورده. دو، حدوثاً و بقاءاً ایمان رو نگه داشته. سه، خب در برابر این واجب که امر عبادی است، ثواب مینویسن یا نمینویسن؟ اگه کسی دائما در ذکر باشد، مرتب ذکر بگه، ثواب می‌نویسن یا نمی‌نویسن؟ خب اون ایمان رو نگه می‌دارد یا نه؟ کار قلبی است یا نه؟ یه فعل است، یه کار است، مرتب دارد اطاعت می‌کند. خب چرا ننویسن؟ خب اگه این لطائف رو ائمه علیهم السلام نفرمودن که برای دیگران روشن نمی‌شد. غرض آن است که فرشته‌ها مأمور ضبط اعمال جوانحی و جوارحی هستند. خب اون اگه ندونن چگونه می‌نویسن؟ اون بحث دیروز هم که تأیید بکند که وجود مبارک حضرت در جواب سؤال کسی که گفت اعمال را میبینن مینویسن و جریان قلوب را، نیات را از کجا مینویسن، حضرت فرمود آیا بوی بد و بوی خوب یکسان است یا نه؟ عرض کرد نه. فرمود از بوی بد و از بوی خوب فرشته ها میفهمند درون این شخص چه خبره. خب لازم نیست آدم از یک مکانی که میگذرد روباز بشه که از این مکانی که گذشته وقتی از اینجا بوی خوب میاد معلوم میشه اینجا عطر و رایحه و این هاست، اگر بوی بد بیاد معلوم میشه که اینجا زبالدونه. فرمود درون آدم یا زبالدون است یا عطردون، معطر است. اینه، اگر یک کسی آبروی دیگران رو حفظ کرده، آبروی دین رو هم حفظ کرده، اگر خدا ناکرده پاش لغزید، سعی کرد مخفیانه باشد، کاری نکند که به دین و احکام دین و شریعت و لباس و اینا آسیب برساند. اگر خدا اینا کرده پاش لغزید، ممکن است ذات اقدس اله به فرشته اجازه ندهد که اون را ببیند. این میشه دعای کمیل و کنت انت شاهد علی بما خفی عنهم به رحمت که سترته. اما این کسی نه متجاهر به فسق است، بیباک است، فرقی ندارد در سر و علن، هر وقت خواست گناهی بکند بکند. خب یه همچیز دلیل ندارد که ذات اقدس اله نسبت به او فیاضی کند، جلوی دید ملائکه را بگیرد و نگذارد اونا بفهمند. در قیامت کبرا این روایت رو پارسال یا پریسال خوندیم، تو همین کتاب شریف نهج الفصاحه هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ذات اقدس الهی عرض کرد که شما که بالاخره به فرشتگان و به مأموران دستور میدی که اینها مدبرات امر باشن به اذن شما حسابرسی کنند، اعمال امت من را به خود من بسپار که من بررسی کنم، برای اینکه اگه وقتی اینها بیراه رفتن من در حضور انبیای دیگر و امم دیگر شرمنده نشم. تو همین حدیث برات که ذات اقدس الهی به پیغمبر فرمود اعمال امت تو را من شخصا به عهده میگیرم که اگر یه وقتی لغزیدن تو هم متوجه نشی. این حرف را عطار نیشابوری به نظم در آورده تو اون منطق و تیرش. خب یه همچه خداست، خب نسبت به کی این کار میکنه؟ نسبت به کسی که بالاخره تمام تلاش و کوشش اینه که نلغزه، لباسش حفظ بکنه، دینش حفظ بکنه، احکام شریعت حفظ بکنه، قرآن و عزت حفظ بکنه. خب بالاخره غیر معصوم بی لغزش نیست. حالا اگر یه بار لغزید خدای سبحان آبرو رو حفظ میکند. این دعای کمیت مربوط به اونه یا اون حدیث شریف نهج الفصاحه مربوط به اونه؟ فگرنه فرشته هایی که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، به قسمت مهم عمل هم به نیت است، انما الاعمال بالنیات، اونا ندونن در درون چه خبره. خب چی رو میتونن بنویسن؟ ظاهر عمل منافق و مؤمن که یکیه، چی رو میتونن بنویسن که یکی نفاق است؟ این مال سوره مبارکه زمر است، بعد از توبه است، وگرنه خدای سبحان بدون توبه که وعده نداد. در اونجا فرمود و انیبوا الی ربکم و اسلموا، پشت سرش همین است دیگه که قبلا هم بحث شد. اونجا که بی توبه قبول میکنند اونجا را به عنوان موجبه جزئیه بیان کرده، به عنوان قضیه مهمله بیان کرده. فرمود لمن یشا، گاهی بینید یه پسری شهید میشه یا پدری شهید میشه، بستگان شهید میشن یا پسری اهل علم در میام، بالاخره اینا وسائل خیر است. وجود مبارک خضر به موسی کریم سلام الله علیه ما فرمود چون پدر این دوتا بچه یدیم به کان ابوهما صالحا، خدا من فرستاده با کمک توی دیواره بچینیم. این خضر راه همیشه هست، این قضیتون فی واقعه نبود و نیست. هر کسی بالاخره کار خیر کرد ولو به اعقابش باشد میرسد. شما این روایتی که مرحوم امین الاسلام زیر این آیه نقل کرد ملاحظه فرمید، حالا این کان ابوهما یا جد هفتم بود یا جد هفتادم، بالاخره جد هفتادم آدم اگر خیر باشد خضر راه هست به میرسد به آدم. این طور نیست که کسی کار خیر کرده هدر رفته باشه، این طور نیست. خب بنابراین این هست که ذات اقدس اله مادون شرک را میبخشد لمن یشا، اما نسبت به اون موجبه کلیه که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، مال توبه و انابه است که فرمود رو معنی به الی ربکم و اسلم. اون نیت المؤمن خیر من عمله با افضل الاعمال من نیت، های رساله های نوشتن عده زیادی در این جمع تلاش و کوشش کردن که از یه طرفی افضل الاعمال احمزوها، از یه طرفی نیت المؤمن خیر من عمله. اون روایاتی که دارد نیت المؤمن من عمله، این با افضل الاعمال احمزوها منافاتی ندارد، اما اون روایاتی که دارد نیت المؤمن خیر من عمله، این با افضل الاعمال احمزوها هماهنگ نیست که پاسخ دادن که سنگین ترین عمل نیت است. این نماز چهار رکعت رو میشه با آسونی خوند، اما برای چی داره آدم میخونه؟ چجور داره میخونه؟ برای چی داره میخونه؟ مگر اخلاص نیت کار آسونیه؟ مگر اخلاصی در روزه کار آسونیه؟ 17 ساعت دهن بستن سخت نیست، اما بازی تو نیت نباشه خیلی سخته. سنگین ترین و مهمترین کار اون نیت است. او اگه حل بشه بقیه حل است. این در درون درون بازی نباشه که بعدهای کسی بفهمه. خیلی ها میبینید به این که مثلا یه مدتی توی مسجد خدمت کردن یا سخنرانی خوبی در این شهر کردن، چون لکل جدیدن لذه یه واعظی یا امامی جماعتی دیگر آمده مردم به اون طرف رفتن. توی کتابای اخلاقی ملاحظه فرمودید نوشته است که این شخص که خب یه عمری در این مسجد خدمت کرده یا عمری در این شهر منبر رفته، اگر یه امام جماعت دیگر آمده، یه واعظ دیگر آمده، مردم به اون سمت رفتن، اگر هیچ تحولی در او پیدا نشد شاکر باشد که در این مدت تحت ولایت الله بود و برای رضا خدا کار میکرد. اما اگر گله شروع شد چه مردم خوش استقبال، چه مردم بر بدرقه هستن، این معلوم میشه دلیل 70-60 خودش میخواست. حالا دیدی چقدر کار سختیه؟ شما تو 1000 نفر شاید یه نفر پیدا نکنید که گله نکنه، و مگه ما چه کردیم؟ چه خوش استقبال و بدبدرقی مردم افت بر این دنیا؟ خب چه خبر شد؟ مگر اجد هدر شد؟ مگر تو برای خدا نکردی؟ مگر ندادن بهت یا نمیدن بهت؟ هنوز یوم حساب نیامده. اینه که نیت دشوارترین و مشکلترین کار است. افضل الاعمال احمزها و نیت احمز الاعمال است دو، پس افضل الاعمال نیت است سه، پس نیت المؤمن خیر من عمله چهار. نه اون نیت سو هم من هم به سیعه، اون رو فضل الهی عمل میکنن به چنین قصدی آسیب نمیرسونن. اما نیت حسنه، چرا نیت خیر کرده، قصد داشت که فلون کار خیر انجام بدد، بعد وقتی رفته دید که دیگران انجام دادن، خب به او ثواب بیدن. اما البته این بحث فقهی است، نه بحث کلامی. شما تو اصول ملاحظه فرمودید این جریان تجری این حکم فقهی ندارد. بله کسی یک آبی را خیال کرده شراب است و جدن هم به قصد شراب خورد، بعد وقتی که نوشید دید بعد مستی نیامده و آب بود، خب این اثر فقهی ندارد، این شخص الان فاسق نیست. اما تو اصول ملاحظه فرمودی اثر کلامی دارد، این کشف از سوی سریره میکند. اونجا که دل را میشکافن این تو بدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون تازیانه هست. این فقه اصغر سهل گرفته شده، وگرنه چگونه میشه کسی در صدد اسیان در برابر مولا با خود مولا باشد به تنبیهش نکنن؟ چون هر کی دارد معصیت میکند معنیش اینه که اگه صاحب نسیان باشه که حدیث رفع شاملش میشه معصیت نیست. در صورت علم و امر معنیش اینه که خدایا در حضور تو دارم با تو مخالفت میکنم، معنای معصیت اینه. چون اگر سهو بود، نسیان بود، خطا بود، غفلت بود، اضطرار بود، الجا بود، اجبار بود، اکراه بود، اینا که با حدیث رفع برداشته میشه، اینا که گناه نیست. گناه در جاییست که آل من آمدن، معنیش اینه که خدایا در حضور تو با تو دارم مخالفت میکنم. یه وقت از یه کسی مال مردم رو در حضور دیگری میبره، خب مال زید رو در حضور عمرو داره میبره، اما یه وقتی در حضور زید رفته داره مال زید رو میبره، خب این بدتره دیگه. معنای معصیت اینه که تو کتابای اصولی به این بحث کلامی هم اشاره کردن که جریان تجری از سوء سلیله حکایت میکنه. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.